بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. این بحث اصل مثبت که دیروز عرض کردیم، گفتیم که در اصل مثبت سه نظریه هست، یادتون هست؟ تو عبارت خدمتش میرسیم، تو عبارت خدمت این اصل مثبت میرسیم. اما بحث امروز، رفقا، در بحث امروز دو تا مطلب داریم، مباحث دقیق. مطلب اول اینه که یه استصحابات دیگه ای هست که این استصحابات دیگه ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه. عرضم رسیدی چی شد؟ یه استصحاب های دیگه هست که این استصحاب های دیگه ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه. یعنی با وجود این استصحاب ها دیگه احتیاج به استصحاب کردن زمان نیست. حالا این استصحاب های دیگه که ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه چند تا هست؟ رفقا خیلی زیاده. من سه تاشو میخوام عرض بکنم. این سه تا رو دونه دونه میگیم، برای هر کدوم مثال میزنیم. یک، استصحاب اموری که ملازم با زمانه. اینو رفقا حفظ بشید، استصحاب کردن اموری که ملازم با زمانه. حالا خوب توضیح بدم، یه مثال برای این میزنیم. من شک دارم که الان شب باقی هست یا باقی نیست. به جایی که بیام استصحاب شب بکنم، چون استصحاب شب استصحاب چیه؟ زمان. به جایی که بیام استصحاب شب بکنم، یه استصحاب دیگه میکنم. استصحاب چی میکنم؟ میام استصحاب یه چیز دیگه میکنم که او چیز ملازم با زمانه، یعنی لازمش زمان. استصحاب چی میکنم؟ من شک دارم که الان شب باقی هست یا باقی نیست. اگر شب باقی باشه، حق خوندن نماز صبح ندارم. ولی اگر شب باقی نباشه، خوندن نماز صبح چیه؟ جایز. من به جایی که بیان استصحاب شب بکنم، استصحاب عدم طلوع فجر میکنم. میگن طلوع فجر که نبود، شک میکنم که طلوع فجر پیدا شد یا پیدا نشد. رفقا استصحاب چی میکنم؟ استصحاب عدم طلوع فجر. این عدم طلوع فجر ملازم با شبه. ملازم با شبه یعنی چی؟ یعنی لازمه عدم طلوع فجر. رفقا چیه لازمش؟ شبه. الان این استصحاب ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب زمان، چون استصحاب زمان هم اصل مثبت هم احتیاج به توجیه داره. ولی این استصحاب فقط مثبت، دیگه احتیاج به توجیه نداره. از دوباره برگردم، مطلب اول، یه استصحاب های دیگه وجود داره که این استصحاب های دیگه ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه. یعنی بعد از اینکه شما این استصحاب را کردی، همون نتیجهی به دست میاد که اگر استصحاب زمان میکردی اون نتیجه را به دست میوردی. یه استصحاب های دیگه هست که اون استصحاب های دیگه ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه. بنا شد چند از اون استصحاب دیگه رو بگم؟ سه تا. یک، استصحاب کردن اموری که ملازم با چیه؟ زمان. این کلمه ی اموری که ملازم با زمانه یعنی این، یعنی من میان یه اموری را استصحاب میکنم که لازمه ی این امور زمانه. الان من شک دارم که شب باقی است یا باقی نیست، به جای که استصحاب شب بکنم استصحاب چی میکنم؟ عدم طلوع فجر. این یک. دو، دوم استصحاب حکم. استصحاب کردن حکم هم ما را از استصحاب کردن زمان بی‌نیاز میکنه. اینجا باید دو تا مثال بزنم که سرم داره. مثال اول، یوم شک اول رمضان. این مثال اول، یوم شک اول رمضان. من شک دارم که امروز اول رمضان هست یا اول رمضان نیست. اگر اول رمضان باشه روزه بر من چیه؟ واجب. نباشه روزه بر من واجب نیست. به جای اینکه استصحاب شعبان بکنم، چون استصحاب شعبان استصحاب چی است رفقا؟ زمان. میام استصحاب حکم میکنم، استصحاب جواز افطار. میگن تا دیروز که افطار کردن برای من جایز بود، شک میکنن که امروز جایز است یا جایز نیست. استصحاب چی میکنن رفقا؟ جواز الافطار. جواز الافطار حکم هست یا نیست؟ حکمه. الان این استصحاب حکم ما را از استصحاب زمان بی نیاز میکنه یا نمیکنه؟ بی نیاز میکنه، چون هدف شما از استصحاب شعبان چی بود؟ که برسی به جواز الافطار، مگه نبود؟ خب رسید با استصحاب حکم. این مثال یوم شک اول رمضان. مثال دوم، یکم باید حواستون با من باشه، یوم شک آخر رمضان. من شک دارم که امروز آخر ماه رمضانه یا اول ماه شواله. اگر آخر ماه رمضان باشه روزه گرفتن چیه؟ واجبه. اگر سلامت هستید، اگر اول ماه شوال باشه روزه گرفتن واجب نیست. به جای این که اگه مطلب را گرفتید بگید، تمام از وسواس بیان بیرون. به جای این که من استصحاب رمضان بکنم، استصحاب وجوب صوم میکنم. بله، استصحاب رمضان میشه استصحاب زمان، ولی استصحاب وجوب صوم میشه استصحاب چی؟ حکمی. به جایی که استصحاب رمضان بکنم میگم پس امروز روزه واجبه، استصحاب وجوب چی میکنم؟ روز. مرحوم شیخ میفرماد که تو این یوم شک آخر رمضان استصحاب حکمی معنی نداره. چرا؟ البته این حرفشون تنافی داره با حرف دیگه شون، حالا میگم تنافی با چی داره. استصحاب دوم چی بود که ما رو بی‌نیاز کرد از استصحاب زمان؟ استصحاب حکم. چند تا مثال براش دادم، دو تا، یوم شک اول ماه رمضان، دو، یوم شک آخر رمضان. مرحوم شیخ میگه یوم شک آخر رمضان این استصحاب حکمی توش نمیشه. میدونه چرا؟ من شک دارم که امروز آخر رمضانه یا اول شواله. رفقا این شک میشه شک در اقل و اکثر. چرا شک میشه شک در اقل و اکثر؟ چون اگر امروز اول آخر رمضان باشه رمضان میشه بیشتر، اگر اول شوال باشه رمضان میشه کمتر. این میشه شک در اقل و اکثر. تا اینجا با من اومدیم رفقا، این شک در اقل و اکثر، شک در اقل و اکثر ارتباطی است یا استقلالی؟ استقلالی. میدونی چرا استقلالی؟ چون هر روز از روزهای ماه مبارک رمضان یه وجوب مستقل مخصوص به خودش داره. یه اقل و اکثر استقلالی مثال بزنم. آقا سید، من شک دارم که ایشون 10 تومن از من میخواد یا 9 تومن. این شک میشه شک بین اقل و اکثر. استقلالی است یا ارتباطی؟ استقلالی. یعنی چون هر از این تومنهای وجوب مستقل داره. متوجه شدی؟ خب حالا بریم سراغ یوم شک آخر رمضان. من شک دارم که امروز آخر رمضان یا اول شوال. این میشه شک بین اقل و اکثر. رفقا استقلالی میشه یا ارتباطی؟ استقلالی میشه. چرا استقلالی میشه؟ چون این روزهای ماه رمضان برای هر روزی یه وجوب چیه؟ مستقله. لذا اگر کسی 30 روز روزه بگیره چند تا اطاعت کرده؟ 30 تا. اگر کسی بفرمایید اصلا روزه نمیگیره چند تا معصیت کرده؟ 30 تا. چون برای هر روزی یه وجوب مستقله. تا کسی 10 روز روزه گرفته 20 روز نگرفته، 10 روز اطاعت 20 روز معصیت. این یوم شک آخر رمضان میشه از باب شک در اقل و اکثر چی؟ استقلالی. و شیخ میگه در شک در اقل و اکثر استقلالی مجرای براءت. مجرای براءت یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن را بگیر نسبت به زائد، چه اصلی را جاری بکن؟ براءت. پس ما حق نداریم نسبت به یوم شک آخر رمضان، من شک دارم که امروز آخر رمضان یا اول شوال، استصحاب وجوب صوم بکنم بگم امروز روزش چیه؟ واجب. نه، اینجا مجرای براءته. یعنی تا دیروز متیقن روزه بر من واجب بود، امروز شک دارن که روزه بر من واجبه یا نه، بفرمایید مجرای چیه؟ براءت، نه مجرای استصحاب حکمی. عرضم رسیدی چی شد؟ لذا نسبت به آقا سید که من شک میکنم که 10 تومن از من میخواد یا 9 تومن، میگم 9 تومن قدر متیقنه بر من واجب که 9 تومن رو بهشون بدم، نسبت به 1 تومن دیگه شک دارم که بر من دادنش واجب است یا واجب نیست، چه اصلی جاری میکنم؟ اصل براءت. پس مرحوم شیخ میگه نسبت به یوم شک آخر رمضان جای استصحاب حکمی نیست، جای براءته. شما حق نداری استصحاب وجوب رمضان بکنی، پس امروز که من شک دارم که آخر رمضان یا اول شوال روزش بر من واجب، اینجا مجرای براءت. این حرفی که مرحوم شیخ میزنه تنافی داره با حرفی که مرحوم شیخ در رسائل دیگرش زده. مرحوم شیخ در رسائل دیگرش یوم شک آخر رمضان روزه واجب میدونه، مجرای براءت نمیدونه. حالا ایشون اینجا اینو فرموده، این دو تا استصحاب. استصحاب اولی که ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکرد چی بود؟ استصحاب اموری که ملازم با زمانه. ملازم یعنی اموری که لازمش چیه؟ زمانه. یه مثال زدن. استصحاب دومی که ما را بی نیاز میکرد از استصحاب زمان رفقا چی بود؟ استصحاب حکم. چند تا مثال زدم؟ 2 تا، یا مشک اول یا مشک آخر، چون سر داشت. 3، اینا دیگه تو کتاب نیست، این دیگه 3 نیست. عقد عرفی تو استصحاب عقل رو باید بذاریم کنار. همین، بله. شما برفرض این که بگی عرف، یعنی من توجیه، نه این که مسلمه، اون حتما. فکر کردم که شما میگید که کلشو امر واحد مستمر میدونه، عرف کلشو امر واحد، ولی که مسلم روزه های ماه مبارک رمضان به صورت عام چی از رفقا؟ استغراق. توی هیچ بحثی نیست. نمیشیم فتعمل، یه اشکالش اینه. حالا اشکالات زیادی است که اگر بخوام یه شاید 2 جلسه وقت میبرد. اصلا اینجا جای براءت نیست، استصحاب حاکم. حتما باید مسامه عرفی بشه. چرا باید چون اگر شما دقت عقلی کرد در عمر قاره، اونی که بعدی هست قطعا غیر از قبلیه. در مورد قاره ذکر نکرده مرحوم، نیست دیگه، چون عینش نیست دیگه. بله، چون شما حتما حرکت جوهری را قبول دارید، حتما. این دومی غیر از اولی مدام مرحوم شیخ مطرح نکرد. تو جزوه اول یه خلاصه کردیم، 4 صورت، حکم صورت 4 رو همین اول گفتیم که رفقا دوچار مشکل نشه. 3، یه استصحاب دیگه هم هست که ما رو از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه. ایده خیلی قشنگه، استصحاب عدم ضد زمان مشکوک. حفظ شدید؟ استصحاب عدم ضد زمان مشکوک. من شک دارم که الان شب باقی هست یا باقی نیست. این زمانی که من در شک دارم رفقا چیه؟ شب. ضد شب چیه؟ روز. عدم این ضد رو استصحاب بکن. به اون روز که نبود که، شک میکنه که روز پیدا شد یا نشد، استصحاب میکنه عدم روزیت را، استصحاب میکنه عدم روز را. متوجه شدی؟ استصحاب عدم ضد این زمان مشکوک. تو مثال من زمان مشکوک چی بود؟ شب. ضد چی بود؟ روز. استثناء میکنه عدم این ضد را، عدم نهار را. تو روز هم همینجور بگید، شک میکنه که الان روز است یا روز نیست، استثناء چی میکنیم؟ عدم شب. اردام رسیدی چی شد؟ این استثناء چون عدم دیگه قابلیت بقا داره تو وجوده که انسان میتونه کسی اشکال بگیره، من تا عدم. لذا تو هر عدمی که انسان شک میکنه قهرن شکش میشه از نوع شک در چی؟ رافه، چون قابلیت بقا داره. مطلب اول تمام شد. این مطلب اول اگر خواستید برای هم مباحثتون بگید، اول اینو میگید، میگید یه استصحابهای دیگه هست که این استصحابهای دیگه ما را از استصحاب کردن زمان بی نیاز میکنه، چون استصحاب کردن زمان خیلی خرج برمیداره، هم احتیاج به توجیه داره، هم اصل چیه؟ مثبت. یه استصحابهای دیگه هست و خلاصه‌وار میگید. استصحاب اول استصحاب چی بود؟ استصحاب کردن امور ملازمه با زمان، یعنی اموری که لازمش زمان. دوم استصحاب و حکم، دو تا مثال زدم. سوم چی بود؟ استصحاب عدم ضد زمان مشکوک. مطلب تمام شد. اصلا زمان نه دیگه، مرحوم شیخ میگه موضوع آنه، لذا اصل را اصل مثبت میگیره. حضرت امام تو رسائل صفحه 151 تا صفحه 155 میگه موضوع بقائه، موضوع که بقائه، لذا حضرت امام اصل مثبت نمیدونه. حق هم با امام، اصل مثبت نیست. این مطلب تمام شد. رفقا اگر یادتون باشه گفتیم ما سه چیز داریم، زمان دیگه چی بود؟ زمانی دیگه چی بود؟ امر مستقری که زمان قیدشه. بحث زمان به لطف خدا تمام شد. اگر از رفقا پرسیدن که مرحوم شیخ استصحاب کردن زمان رو جایز میدونه یا نمیدونه، باید بفرمید با دقت عقلی نه، ولی با مسامحه عرفی با اون دوتا توجیه بعده. این تمام شد. پس میدونه، بله حتما میدونه. حالا میخواییم بحث زمانی رو شروع کنیم. مطلب دوم میخواییم شروع کنیم، بحث زمانی. رفقا زمانی میدونی یعنی چی؟ نه یعنی آقای زمانی. زمانی به اون چیزی میگن که زمان نیست ولی مثل زمان از امور متسرم الوجوده، یعنی آنن فآنن یوجد و ینعدم. مثل چی؟ مثل تکلم، صحبت کردن. صحبت کردن زمان نیست. الان من دارم برای شما صحبت میکنم، صحبت کردن زمان نیست ولی مثل زمان آنن فآنن یوجد و ینعدم. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه از دهن من میاد بیرون، از بین میره، کلمه دوم موجود میشه، از بین میره، کلمه سوم موجود میشه، از بین میره، تا تکلم محقق بشه. مخیم اینه استصحاب کردن زمانی جایز است یا جایز نیست؟ بگیم فلان کس مشغول تکلم بود، تکلم یعنی صحبت کردن، شک داریم که آیا الان مشغول تکلم هست یا مشغول تکلم نیست، استصحاب چی بکنی رفقا؟ تکلم. این مشغول تکلم هست، استصحاب زمانی جایز است یا جایز است؟ این مطلب دوم درس امروز. مطالب دقیق. مرحوم شیخ میفرماد که در اینجا دو تا اشکال وجود داره. اگر ما بتونیم این دو تا اشکال رو برطرف بکنیم، استصحاب زمانی جایز. اگر نتونیم برطرف بکنیم، استصحاب زمانی جایز نیست. اشکال اول اینه، این اشکال اول قبلا گفتم. اشکال اول یه صغرا، یه کبرا، یه نتیجه. صغرا اینه، شرط استصحاب کردن، شما بگید دیگه از بس گفتیم، شک در بقا هست. این صغرا، شرط استصحاب کردن شک در بقا هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما شک در بقا داشتی، حق استصحاب کردن داری، و الا فلا. رفقا شک در بقا میدونید یعنی چی؟ خیلی تکرار کردیم. یعنی باید شما شک بکنید که آیا این همون چیزی که در آن اول بوده، این همون در این آن هست یا نیست. ای صغرا، شرط استصحاب کردن شک در بقا هست. ای صغرا. کبرا، کبرا و شک که در بقا درباره زمانیات منتفی است، یعنی ما درباره زمانیات شک که در بقا نداریم. اینو باید یکم توضیح بدیم چرا منتفیه. مثال بزنم رفقا، این تکلم از امور متسرم الوجوده. از امور متسرم الوجوده یعنی چی؟ یعنی آنن فآنن یوجد و ینعدم. یک کلمه موجود میشه از بین میره، کلمه بعدی موجود میشه از بین میره. همین الان که من دارم حرف میزنم، همین الان که دارم حرف میزنم، این همین موجود شد از بین رفت، الان موجود شد از بین رفت. از امور متسرم الوجود، متوجه است؟ یعنی ایجور نیست که دو جزء از تکلم در یک آن موجود بشه. آخه تکلم که یه چیزی نیست که تو آسمون بیسته که الان همین کلمه که من بشه گفتم تو آسمون بیفته. الان اینجا یه چیزی هست تو آسمون افتاد، تو نوار افتاد، متوجه است؟ منتها دیگه اون تکلم نیست. لذا میگن اگر شما از آن را از خال بگذاری، دارن کبرا را توضیح میدن. شک در بقا درباره زمانی منتفیه. میخوام روی مثال پیاده کنم. تکلم از امور متسرم الوجود، یعنی آنن فآنن یوجد و ینعدم. حال حواستون خوب با من باش. اون کلمه، عبارت نائینی، اون کلمه یا کلماتی که قبلا از متکلم صادر شده بوده، من یقین دارم که الان نیست. قهرن اون تکلمیم که به خاطر اون کلمه یا کلمات بوده الان قطعا نیست. اینا رو بگیرید. حالا بعد میگم این توضیحات تو یک کلمه خلاصه میشه. اون کلمه یا کلماتی که من یقین دارم قبلا از متکلم صادر شده بوده، یقین دارم الان نیست. حالا که یقین دارم الان نیست، قهرن او تکلمیم که به خاطر اون کلمه یا کلمات بوده، یقین دارم که الان او تکلمه نیست. این کلمه‌ای که شک دارم که الان متکلم مشغول بهش هست یا نیست، این کلمه من چه حالتی دارم رفقا دربارش؟ اینم که حالت سابقت نداره، یعنی یقین دارم که این کلمه هم قبلا نبوده، چون کلمه که تو بین آسمان و زمین که نمیمونه که. پس اون کلمه یا کلمات، چون قوام تکلم گاهی به یک کلمه است گاهی به کلماته، اون کلمه یا کلمات که قطعا بوده، یقین دارم بوده، بفرمایید الان یقین دارم نیست. قهرن، قهرن چی؟ اون تکلمیم که به خاطر اون کلمه یا کلمات بوده الان یقینا نیست. این کلمه‌ای که الان شک دارم که آیا متکلم مشغول بهش الان هست یا نیست، اینو بفرمایید چه مشکلی داره؟ این حالت سابقه نداره. قهرن، قهرن چی؟ دوتا قهرن. قهرن این تکلمی هم در زمین این کلمات هست، بفرمایید قطعا قبلا نبوده. خلاصش رفقا اینه، کبرا شک که در بقا درباره زمانی منتفیه، چون اونی که بوده، دارم خلاصه میکنم، اونی که بوده الان قطعا نیست. اینی که شما شک داری الان هست یا نیست، قطعا قبلا نبوده. پس شک در بقا ما نداریم، ما یقین داریم به عدم چی؟ بقا. عرضم رسیدی چی شد؟ این کبرا. نتیجه بفرمایید. شرط استصحاب کردن شک در بقا هست. شک در بقا درباره زمانی منتفیه، شرط استصحاب کردن درباره زمانی چیه؟ منتفیه. شرط استصحاب کردن که منتفی، در حق استصحاب کردن تکلم و جریان و صحبت کردن اینها رو نداره. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده، میگه روی دقت عقلی، اگر شما خواستید دقت عقلی بکنی، در زمانی شک در بقا وجود نداره، چون اون کلمه یا کلماتی که بوده الان نیست. این کلمه هم که شما داری شک داری که آیا متکلم الان مشغول بهش هست یا نیست، قطعا قبلا نبوده. اگر بخواید روی دقت عقلی پیش بیایی، شک در بقا در زمانی نیست، ولی روی مسامحه عرفی شک در بقا هست. حالا روی مسامحه عرفی یعنی چی؟ زمان یادتونه، زمان هی دیروز میگفتم، میگفتم که شب از یک آناتی درست شد، آن اول میره آن دوم موجود میشه، آن دوم میره آن سوم، از مجموع این آنات چی درست میشه؟ شب. این همین حرفا را در تکلم بزنی، این کلمه اولی که از متکلم صادر میشه و کلمه دوم و کلمه سوم و کلمه چهارم و هاکذا، عرف مجموع این کلمات که از ذهن این متکلم میاد بیرون رو چی میدونه؟ امر واحد مستمر میدونه. امر واحد مستمر میدونه یعنی چی؟ یعنی اولین کلمه که از ذهن این آقای متکلم اومد بیرون، عرف میگه چی؟ میگه تکلم موجود شد. کلمه دوم که اومد، کلمه سوم، کلمه چهارم، عرف میگه این کلمه دوم و سوم و چهارم همجور پیش برید، این بقاء همون تکلم اوله، نه تکلم جدای از هم. عرف میگه این کلمه دوم و سوم و چهارم بقای همون تکلم اوله، تا برسیم به کلمه آخر. کلمه آخری که از دهن متکلم اومد بیرون، عرف میگه تکلم چی شد؟ تمام شد. عرف مجموع این کلماتی که از دهن متکلم میاد بیرون رو چی میدونه؟ امر واحد مستمر، یعنی یه تکلم میدونه. لذا یه نفر میره منبر، من یک ساعت برای شما درس میگم، این عرف میگه یه تکلمه، نه اینکه به تعداد کلمات تعداد تکلم درست میشه. عرضم رسیدی؟ اولین کلمه که گفتم به، بخوانیم بسمه، تا گفتم به، عرف میگه تکلم موجود شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله عرف میگه این بقا همون تکلمه، کلمه دوم بقا همون تکلم اوله، تا برسیم به کلمه آخر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فردا درس هست. تا گفتیم کلمه آخر، عرف میگه تکلم چی شد؟ تمام شد. خب رفقا، عرف موقع که مجموع این کلمات را امر واحد مستمر میدونه، یه تکلم میدونه، شک در بقا درش هست یا نیست؟ هست. کلمه دوم بقای تکلم اول، کلمه سوم بقای تکلم و هاکذا. مرحوم شیخ جواب داد، گفت که اگر خواستی روی دقت عقلی بسنجی، شک در بقا در زمانی نیست، چون اونی که بوده الان یقینا نیست، اینی که شما شک داری قبلا قطعا نبود، اما اگر خواستی عرفی پیش بیای هست. این اشکال هست. حالا بعد از کلاس میدونم چرا نمیشه. معدوم میشه تشریف بردین. فلاسفه چی میفرمان؟ فلاسفه میفرمان چی؟ آخه اعدام موجود و محاله که شامل اینجا که نمیشه. من این انرژی و ماده سرم نمیشه، متوجه هستم؟ ما تا این اعدام موجود محال بعد از کلاس ببینم، به شرطی که صحبت از انرژی و ماده نکن. این اشکال اول.
کسی که مثلا داره سخنرانی میکنه، من نزد میکنم اگر ساعت 12 داره سخنرانی میکنم یک کاری انجام بدم. این 12 رو کرد، من تو سخنرانی بود، الان نمیدونم تا ساعت 12
هست یا نیست.
اینجا استثاب جاری میکنم،
راحت
عرفی و نظرم واجب،
شکی درش نیست، راحت استصحاب میکنی، نظرم براتون واجب. آقا جان، کسی که یه حرف میزنه به تمامی تبعاتش ملتزم میشه. این اشکال اول. میخوام از دوره خلاصه بگم. بحث ما درباره زمانیه که آیا استصحاب کردن زمانی جایز است یا جایز نیست. شیخ میگه اینجا دوتا اشکاله، اگر بتونیم با قدرت این اشکالات رو از بین ببریم، استصحاب زمانی یجوز و الا فلا یجوز. اشکال اول یک کلمه فنی اول گفتن، حالا میخوان کلنگی بگن. البته تذکر دادم گفتم کلنگی نگی بیرار سال. یک کلمه. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه بابا تو امور زمانی شک در بقا معنی نداره. شیخ چجور جواب داد؟ او که عقلا بله، ولی عرفن خیر. اشکال دوم یه نفر میاد، خیلی اینجا قشنگه ها، خیلی قشنگه. اشکال دوم اینه، یه نفر میاد میگه که استصحاب کردن تکلم، بگیم فلان کس یقینا مشغول تکلم بود، الان شک دارین که مشغول تکلم هست یا نیست، استصحاب تکلم بکنیم، میگه الان مشغول تکلم. یه نفر میاد میگه استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم سومه و استصحاب کلی قسم سوم جایز نیست. نگاه کنید، من یقین دارم تو این اتاق انسان بود، الان شک دارم که تو این اتاق انسان باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارم؟ چون اون فردی که انسان به خاطر او پیدا شده بود که زید بود، یقیناً از بین رفته، ولی من احتمال میدم که مقارن با از بین رفتن زید امر موجود شده باشه. اینجا شیخ فرمود استصحاب کلی جایز است یا جایز نیست؟ هست یا نیست؟ نیست. حق نداره استصحاب انسان بکنیم، متوجه هستی؟ حالا این اشکال دوم هم همینه، میگه اون کلمه یا کلمات که ما یقین داریم تکلم بوده، الان شک دارین که تکلم هست یا نیست. چرا شک دارین که تکلم هست یا نیست؟ این همین مثال پیاده کنید، چون اون کلمه یا کلماتی که به خاطر او تکلم پیدا شده بوده یقین داریم از بین رفته، شک میکنه که آیا کلمه دیگری از متکلم صادر شد یا صادر نشد. اصل اینه که صادر نشده، چون پیدا شدن کلمه دیگر امر حادثه. اصل در هر امر حادثی چیه؟ عدمشه. اصل اینه که کلمه دیگه پیدا نشده. حالا که اصل اینه که کلمه دیگه پیدا نشده، ما یقین داریم به عدم تکلم، چون اون کلمه یا کلماتی که قبلا از متکلم صادر شده بوده بفرمایید ما یقین داریم الان نیست. این کلمه هم که احتمال میدیم پیدا شده باشه، اصل اینه که پیدا نشد، پس ما یقین داریم به عدم تکلم. وقتی یقین داریم به عدم تکلم فکیفه یو سسحب و ارزم رسید درون مطرح میشه. پس اشکال دوم اینه، این کلمه یا کلماتی که قبلا از متکلم صادر شده بود بفرمایید الان یقینا نیست. این کلمه هم که شک داریم که آیا پیدا شد یا پیدا نشد زائد بر اونها، این میشه شک در حادث. اصل در حادث هم چیه؟ عدم. اصل این که پیدا نشد، پس ما یقین پیدا میکنیم به عدم تکلم. من تا این یقین یه قسمتیش چیه؟ وجدانیه، یه قسمتیش اصلیه. بله، ما یقین پیدا میکنیم به عدم تکلم، یه قسمتش که یقین داریم تکلم نیست، یه قسمتش هم به کمک اصل درست کردیم که تکلم نیست. درسته؟ پس ما یقین داریم به عدم تکلم. شیخ از این اشکالم دو تا جواب میمونه برای درس فردا. فهرست درس امروزمون چی شد؟ 3 تا استصحاب، اینم 2 تا اشکال. حالا به تو بگم از زمان، نه همشا کارهایی که از مقوله حرکت باشه، نه حرفی. مثلا سکون از مقوله حرکت نیست، با این که فعله. این بحث اصل مثبت دیروز روشن شد یا نشد؟ حالا من یه بار دیگه میگم، حالا یه دیگه استصحاب همین جوره، این تنبیهاتش یه رو ساده است یه رو سخته، یه رو ساده یه رو سخت. منتها باید هر چی که من میگم متوجه میشید، تو مباحثه هم همین چیزی که من میگم بگید، بعد اشکال بگیرید. خب الا علی القول بالاصل المثبت، این گوشه کتابتو نوشید اصل مثبت، مگه ننوشتید؟ 3 تا فلاش باز کردید. 1، عده میگن اصل مثبت مطلقا چیه؟ حجت. این 1. عده میگن اصل مثبت مطلقا حجت نیست. این 2، عده چی میگفتن؟ میگن اگر واسطه خفیه باشه اصل مثبت حجت، اگر جلیه باشه اصل مثبت حجت نیست. الان ما چند تا مثال بزنم؟ من باید 2 تا مثال بزنم، متوجه هستی؟ ولی 3 تا مثال میزنم. مثال اول، زید پارسال زنده بود، امسال شک میکنن که زنده است یا زنده نیست، میخوام استصحاب بکنم حیات زید را، استصحاب میکنم حیات زید را، حیات زید. بعد از اینکه استصحاب کردم حیات زید را، عقل میگه که پس زید الان پیر شده. حیات زید پس پیری، پس وجوب چی؟ اکرام. الان بین وجوب اکرام و حیات زید یه چیزی واسطه است. واسطه رفقا چیه؟ پیری. این واسطه جلیه است یا خفیه؟ جلیه است، خیلی روشنه، فکر بر نمیداره، راحت عقل میگه موقع که زید پارسال زنده بود الان شک دارین که زنده است یا زنده نیست، تا استصحاب حیاتش کردی عقل میگه پس الان پیر شده. الان عرف این واسطه جلیه است، اینجا استصحاب حجت، اینجا استصحاب بفرمایید حجت نیست. چرا؟ چون عرف الان اینجا واسطه جلیه است، عرف هم میگه این وجوب اکرام مال اون واسطه هست. واسطه چی بود؟ پیری، مال حیات زید نیست. اینجا استصحاب حجت نیست. حالا یه مثال میخوام بزنم برای اونجا که واسطه خفیه است. یه دستمالی نجس بود و مرطوب بود. این دستماله نجس بود و مرطوب بود، و وقت این عبای من برخور کرد به این دستماله، من شک میکنم که این دستمالم نجس، این عبام نجس شد یا نجس نشد. استصحاب میکنم رطوبت این دستماله رو، چون این دستماله قبلا مرطوب بوده، استصحاب میکنم رطوبتش رو، میگم موقعی که این عبای من برخور کرد به این دستماله، این دستماله مرطوب بود، استصحاب رطوبت دستمال میکنم، میگم پس عبا چیه؟ نجس. اینجا یه چیزی بین رطوبت دستمال و نجاست این عبا هست. اگه گفتید رفقا چیه؟ سرایت. یعنی شما استصحاب میکنید رطوبت دستمال را، پس عقل میگه چی؟ اینجا این پس عقلی باید باشه. عقل میگه پس رطوبت اون دستمال سرایت کرد به این عبا، پس این عبا میشه چی؟ نجس. رفقا این واسطه خفیه است یا جلیه؟ خفیه است. میدونی چرا خفیه است؟ عرف میگه نجس شدن این عبا اثر چیه؟ اثر سرایت یا اثر رطوبت دستماله؟ اثر رطوبت دستمال، نه اثر سرایت. اینجا واسطه خفیه است. اینجا میگن اصل مثبت حجت. یعنی شما استصحاب رطوبت بکن، عقل میگه پس سرایت، بعد شر میگه پس نجاست عبا. اینجا حجت. عرضم رسیدی چی شد؟ حال بیاید مثال سوم. من الان شک دارم که شب الان هست یا شب الان نیست. استصحاب شب میکنم. استصحاب شب که کردم میگم پس نماز جایز نیست. اینجا یه واسطه افتاده. واسطه رفقا چیه؟ استصحاب شب میکنم، میگم پس این آن از آنات چیه؟ شبه. پس نماز خوندن جایز نیست. اینجا سه چیز شد: شب، استصحاب شب، شب، پس. پس چی؟ پس این آن از آنات شبه، پس نماز خوندن جایز نیست. رفقا این واسطه خفیه است یا جلیه؟ خفیه است، چون جایز نبودن نماز و عرف اثر چی میدونه؟ اثر بقاء شب میدونه، یا اثر این که این آن از آنات شبه؟ اصلا عرف نمیدونه این آن چیه. لذا عرف این عدم جواز دخول در نماز رو، یک کلمه بگید تا من بفهمم، عرف این عدم جواز دخول در نماز رو اثر چی میدونه؟ اثر مستصحب یا اثر اون واسطهه؟ مستصحب بقاش. اینو شیخ داره میگه ها، ولی امام چی میگه؟ میگه اینجا اصل مثبت نیست. استصحابش هم همینه، یعنی همینه که این آن از آنات چیه؟ شبه. عرضم رسیدی؟ حالا شیخ انصاری میگه شما استصحاب شب بکن، ولی اگر بگی که پس این آن از آنات شبه، میشه اصل مثبت. اصل مثبت که شد، اگر قائل میشه که اصل مثبت مطلقا حجته، این درسته. و اگر بگی اصل مثبت اگر واسطش خفیه باشه حجت، بازم این کیه؟ درسته، چون واسطه چی است؟ خفیه است. ولی اگر بگی اصل مثبت مطلقا حجت نیست، اینجا دوچار چی میشیم ما؟ مشکل میشیم. من تلاش خودمو کردم حرف داره، چیکار کنم؟ مثبت واسطه خفیه است. اصل مثبت این واسطه خفیه. خب بگو مثبت غلط نیست. میرسه این سال تو التنبیه السادس، ولا فرق بین ثابت و المثبت. شما بگو مثبت. الا على القول بالاصل المثبت مطلقا او على بعض الوجوه الاتی. حالا این على بعض الوجوه الاتی چی بود؟ اگر واسطه چی باشه؟ خفیه باشه، مطلب تمام شد. ولو بنینا، این ولو بنینا اول مطلب درس امروزه. خب ما تو درس امروز چند تا مطلب داشتیم؟ یه رو بعد از کلاس من بالا ایستادم برای اونجایی که حل نشده، متوجه هستی؟ یه سوال بکن. مطلب اول این بود که یه استصحاب های دیگه هست که این استصحاب دیگه ما رو از استصحاب زمان بی‌نیاز میکنه. اولین استصحاب چی بود؟ استصحاب اموری که ملازم با چیه؟ زمانه. حالا این از عبارت بکشیم بیرون. ولو بنینا علی ذالک، و اگر بنا بگذاریم ما علی ذالک، ذالک یعنی اصل مثبت، اصل مثبت. اگر ما اصل مثبت را قبول بکنیم، خب اگر اصل مثبت را قبول کردیم، به جای استصحاب زمان که دو تا مشکل داشت، یه مشکلشی بود که اصل مثبت میشه، یه مشکل دیگه بود احتیاج به چی داشت؟ توجیه. به جای استصحاب زمان استصحابای دیگه بکن. البته استصحابای دیگه فقط اصل مثبته، دیگه احتیاج به توجیه نداره. این ولو بنینا اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر کسی اصل مثبت را قبول کرد، خب به جای استصحاب زمان بکنه که دو تا مشکل داره، بیاد استصحابای دیگه را بکنه که استصحابای دیگه چند تا مشکل داره؟ یه مشکل داره. ولو بنینا علی ذلک، و اگر بنا بگذاریم ما بر اصل مثبت، اغنانا اما ذکر من التوجیه استصحابات اخرى. اگه از خارج متوجه نشید دقیق به تو عبارت، بی نیاز می کند ما را، اگر بنا گذاشتیم ما بر اصل مثبت، بی نیاز می کند ما را از اون چیزی که ذکر شد. چی ذکر شد؟ که عبارت بود از توجیه. رفقا چند تا توجیه؟ دو تا توجیه. بی نیاز می کند ما را از اون دو تا توجیهی که ذکر شد. چی بی نیاز می کند ما را؟ استصحابات دیگری. اگر ما بگیم اصل مثبت حجت، خب برو سراغ استصحابای دیگه. چرا می سراغ استصحاب زمان که دو تا مشکل داره؟ فی امور متلازمت مع الزمان. ای فی امور داره بیان مستصحب میکنه. شما استصحاب چی بکنی؟ استصحاب اون اموری که ملازم با زمانه. ملازم با زمان این اموری که لازمش چیه؟ زمانه. مثل عدم طلوع فجر که لازمش چیه؟ شب. فی ای فی داره بیان مستصحبو میکنه. استصحابات دیگر در اموری که ملازم می باشد با زمان، توضیح دادم و فرار نکردم، ملازم می باشد با زمان یعنی لازمه این امور زمانه، اموری که ملازم می باشد با زمان. مثال اول، که طلوع الفجر. رفقا لازمه طلوع فجر چیه؟ لازمه طلوع فجر از بین رفتن شب، مگه نیست؟ من استصحاب میکنم عدم طلوع فجر را، لازمه عدم طلوع فجر چیه؟ بقاء شب. این مثال که طلوع فجر استصحاب عدمش میکنی ما، مثل طلوع فجر که لازمش اینه که شب نباشه، ولی من استصحاب میکنم عدم طلوع فجر را که لازمش بقاء چیه؟ شب. این مثال. مثال دوم، و غروب شمس. رفقا لازمه غروب شمس چیه؟ زوال روز، مگه نیست؟ حالا من استصحاب میکنم عدم غروب شمس را، لازمه عدم غروب شمس چیه؟ بقاء روز. به جایی که استصحاب نهار بکنم، استصحاب عدم غروب شمس میکنم. این دو مثال. مثال سوم، و ذهاب الحمره. یادش بخیر. کجا یادش بخیر؟ براءت. مراد از این حمره گفتین چند احتمال درش تو روایت؟ دو احتمال هستن. و رفتن حمره. رفقا رفتن حمره مغربیه نشونه چیه؟ زوال روز. حالا من استصحاب میکنم عدم ذهاب حمره مغربیه را، لازمش چیه؟ بقاء روز. این سه مثال. مثال چهارم، و عدم وصول القمر الى درجه يمكن رؤيته فيها. یک لحظه با من باشید رفقا، اگر ماه برسه به یه جایی، به یه درجه‌ای که من بتونم ببینمش، این دیدن نشونه چیه؟ نشونه اینه که ماه تمام شده، درسته؟ استثنا میکنم عدم وصول را، میگم ما که نرسیده بود، شک میکنه که ما رسید یا نرسید، استثنا میکنه که نرسیده، نرسیده بود و نرسیده. پس نشونه چیه؟ به جایی که استصحاب بکنم بقاء رمضان را، استصحاب میکنم عدم وصول ما را، که همون نتیجه استصحاب رمضان را میده. نمیدونه ارزم میرسید یا نه. میاد فرق نداره تو آدم رو اونم باید بیاد حتما. و نرسیدن ما استصحاب میکنیم نرسیدن ما به درجه ای که ممکن میباشد دیدن ما در اون درجه. این چهار تا مثال پل اولا رفقا نگاه کنید، این چهار تا استصحابی که شما کردید، مثلا استصحاب کنید عدم طلوع فجر را، بگی طلوع فجر که نبود، استصحاب میکنن عدم طلوع فجر را، پس این آن از آنات شبه، این میشه اصل چی؟ مثبت. این استصحابایی که ما کردیم مشکل اصل مثبت بودن را داره، ولی دیگه احتیاج به توجیه نداره. فل اولا، ایفا در فل اولا یعنی چی؟ استصحاب زمان چند تا مشکل داشت؟ دو تا، هم مثبت بود هم احتیاج به توجیه داشت. این استصحاب امور متلازم با زمان چند تا مشکل داشت؟ یه مشکل، اصل مثبت بود. حالا میگه که اولی دو تا مشکل داشت، دومی هم یه مشکل داشت، آقا استصحاب و حکم بکن که هیچ مشکلی نداره، نه احتیاج به توجیه داره نه اصل مثبت. این فعل اولا داره دو را میگه، استصحاب دوم. فای در فعل اولا متوجه باشی، فعل اولا پس حالا که استصحاب زمان دو تا مشکل داشت، استصحاب امور متلازمی با زمان هم یه مشکل داشت، فل اولا التمسک فی هذا المقام، پس اولا تمسک کردن در این مقام است به استصحاب الحکم، به استصحاب کردن حکم. رفقا بالای حکم بنویسید وجوب صوم. شک داریم که امروز اول شوال هست یا اول شوال نیست، به جای استصحاب رمضان استصحاب چی بکن؟ استصحاب وجوب صوم. بالای حکم نوشید وجوب صوم، خط فاصله جواز افطار. شک دارم که امروز اول رمضان هست یا اول رمضان نیست، به جای استصحاب، آقا بگید تا من بفهمم، به جای استصحاب شعبان استصحاب چی بکن؟ جواز افطار. بالای حکم دو چیز نوشتید، به استصحاب حکم وجوب صوم ایمال یوم شک آخر، و جواز افطار ایمال یوم شک اول. به استصحاب کردن حکم، این حکمی که المترتب علی الزمان، حکمی که مترتب می شود بر زمان، بالای زمان بنویسید. حالا به ترتیب بالای حکم چی نوشید رفقا؟ وجوب صوم. مناسب با وجوب صوم چیه؟ رمضان. بالای زمان نوشید رمضان، خط فاصله. بالای حکم بعدش چی نوشتی؟ جواز افطار. حالا بالای زمان بعد خط فاصله بعد نوشید چی؟ شعبان. عرضم رسیدی چی شد؟ لفقنش مرتب اینی که نوشتی. خیلی وسواسم روشن شد یا نه؟ روشن نشد. نگاه کنید آقا جان، یوم شک اول رمضان، یوم شک اول رمضان، به جای استصحاب شعبان استصحاب جواز الافطار. این جواز الافطار مترتب بر شعبان مگه نیست؟ به جای استصحاب شعبان استصحاب جواز افطار. بریم سراغ یوم شک آخر، به جای استصحاب رمضان استصحاب وجوب صوم. این وجوب صوم یه مترتب بر رمضان نیست، مترتب بر رمضان دیگه، رمضان که بود وجوب صوم هم هست. این دوتا چیزی که بالاش نمیشه لفونش رو مرتب، حکمی که مترتب میشد بر زمان. لوکان جاریان پی، من چه کار بکنم؟ یه 45 دقیقه لوکان جاریان پی احتیاج به توضیح داره. در این لوکان جاریان پیه دو احتماله، یحتمل قید باشه برای اولا، یحتمل قید باشه برای المترتب. یعنی چی؟ ترجمه تحت لفظی بکنم، اگر استصحاب، ضمیر کانه میخوره به استصحاب، اگر استصحاب جاری میشد در زمان، این قید برای مترتب بگیرید رفقا، اگر استصحاب در زمان جاری میشد، شما یوم شک اول رمضان استصحاب چی میکردی؟ یوم شک استصحاب شعبان میکرد، درسته؟ حالا به جای این همون حکمی را استصحاب بکنی که اگر استصحاب اون زمانی میکردی اون حد ثابت میشد، لوکان جاریان پی اینو میخواد بگه. تو یوم شک اول رمضان شما اگر استصحاب زمان جایز باشه استصحاب چی میکردی؟ شعبان. و چه حکمی مترتب میکردی؟ جواز الافطار. حالا همون حکمی را استصحاب بکن که اگر استصحاب زمان جاری میشد اون حکم ثابت میشد، یعنی استصحاب چی بکن؟ جواز الافطار. حالا یوم شک آخر، بیرون سراغ یوم الشک، دارم یه قید زدم بین المترتب، بیرون سراغ یوم الشک آخر. تو یوم الشک آخر من شک دارم که امروز آخر رمضان یا اول شواله. اگر استصحاب زمان میشد شما استصحاب چی میکردی؟ ای خدا خیرتون بده، استصحاب رمضان و اثبات چی میکردی؟ وجوب. حالا میگه استصحاب همون حکمی بکن که اگر استصحاب در زمان جاری میشد هدف رسیدن به اون حکمه بود، یعنی استصحاب چی؟ وجوب رمضان. این لوکان جاریان که اینو میخواد بگه. فعلا ببخشید معذرت میخوام، گوش نمیتونم بدم. الحکم المترتب علی الزمان، تمسک بکنیم در این مقام به استصحاب حکمی که مترتب میشد بر زمان، مترتب میشه بر زمان لو. این لو من قید گرفتم برای چی؟ مترتب، مترتب میشود بر زمان اگر استصحاب جاری میشد در زمان، یعنی اگر استصحاب در زمان جاری میشد یه حکمی میومد، شما استصحاب همون حکمه را بکن. این یه معنی. آقا یه معنی دیگه هم داره، وقت نیست نمیتونم بگم. مثال معنی گفتیم در این لوکان جاریان که چند احتمال، دو احتمال، یه احتمال قید باشه برای المترتب که الان معنی کردم، یه احتمال قید باشه برای الاولا، دیگه وقت نیست. حالا مثال که عدم تحقق حکم صوم، ولی حکم صوم میشه وجوب، عدم تحقق حکم صوم یعنی عدم وجوب روزه، این مال یوم شک اول یا آخر؟ عدم وجوب روزه یوم شک اول. ول افطار، ولی افطار بنویسید جواز، مثل عدم جواز افطار. عدم جواز افطار رفقا مال یوم شک آخر یا اول؟ آخر. آخر استثناء، خیلی در سخت. عدم تحقق حکم صوم یعنی استثناء بکنه عدم وجوب صوم را، عدم تحقق حکم افطار یعنی استثناء بکنه عدم جواز افطار را هنگام شک در هلال رمضان یا هلال شوال. ولعله، یه روایت قبلا داشتی، الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا افطر للرؤیا. منظور امام استصحاب، چنو استصحابی؟ دو احتماله، یه احتمال استصحاب زمان، یه احتمال استصحاب حکمی. اگر استصحاب زمان باشه، الیقین لا یدخله الشک، مراد از یقین چیه؟ یقین به شعبان. شک مراد از شک چیه؟ شک در شعبان. حالا یوم شک آخر، یقین به رمضان، بفرمایید شک در شوال. اگر مراد از استصحاب، استصحاب حکمی باشه، مراد از یقین چیه؟ یوم شک اول، یقین به جواز افطار، شک در جواز افطار. یوم شک آخر، یقین به وجوب صوم، بفرمایید شک در وجوب صوم. ولعله، زمین لعله رو بزنید، استصحاب حکمی. و شاید استصحاب حکمی المراد به قوله علیه که گفته شاید، چون دو احتمال درش، و لعله و شاید استصحاب حکمی اراده شده است به قول امام در مکاتبه که مقدم شد در ادله استصحاب، الیقین لا یدخله الشک، شک داخل در یقین نمیشه. یحتمل مراد امام استصحاب حکمی باشه. اگر مراد استصحاب حکمی باشه، بالای یقین باید برسه، یعنی یقین به حکم. بالای شک هم باید می‌نیست، یعنی شک در حکم، یعنی اگر شما یقین به یه حکمی داشتی، این شک در حکم کردی، این شک در حکم اون یقین رو از بین. سم لر رؤیا، بر تو واجب است که روزه بگیری. لر رؤیا، اینا رو بنویسی، یعنی با دیدن هلال ماه رمضان. چرا بر تو واجبه که با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیری؟ چون اینجا استصحاب حکمی داریم. استصحاب حکمی رفقا چیه؟ سمل رؤیا. امام میفرمون که آقا موقعی که هلال ماه رمضان دیدی روزه بر تو واجبه ها. چرا؟ چون اگه هلال ماه رمضان رو نمینی، یه استصحاب دیگه میاد در میون. استصحاب دیگه چیه؟ استصحاب جواز چی؟ افطار. بیدون سراغ یوم شک آخر، میدونم گیت شدی. تو یوم شک آخر امام یه افطر لرؤیا، بر تو واجب افطار کنی با دیدن هلال ماه شوال. چرا؟ چون اگه هلال ماه شوال رو نبینی، پای یه استصحاب دیگه در میونه ها. چه نوع استصحابی؟ استصحاب حکم، استصحاب وجوب صوم. چیزی نداره. الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا افطر للرؤیا الا. این الا همون اشکالی است که گرفتیم. تو یوم شک آخر رمضان استصحاب حکمی معنی نداره. یادتون هست یا یادتون نیست؟ الا ان جواز الافطار للرؤیا جز این که جایز بودن افطار کردن با دیدن، یعنی این افطر للرؤیه، جایز بودن افطار کردن با دیدن هلال شوال، لا یتفرع علی الاستصحاب الحکمی، متفرع نمیشد بر استصحاب حکمی. آقا این استصحاب حکمی یعنی استصحاب در حکم، ما استصحاب حکمی اصلا نداریم. ما پارسال تو برائت گفتیم تمامی استصحابات که در عالم وجود داره استصحاب چیه؟ موضوعیه. پارسال مفصلا توضیح دادیم استصحاب حکمی یعنی استصحاب در حکم، متفرع نمی شود بر استصحاب در حکم، بلی استصحاب در حکم میشه استصحاب وجوب رمضان. اینا رو بنویسید، ممکنه الان متوجه نشید ولی یه چیزی که نوشید بعدا که مطالعه کرد روشن میشه. این افطر للرؤیا متفرع نمی شود بر استصحاب وجوب رمضان، مگر بنابر چی؟ مگر بنابر جاری شدن استصحاب اشتغال و تکلیفی، و تکلیف اطفاس بر اشتغال، مگر بنابر جاری شدن استصحاب تکلیف به صوم چی؟ رمضان. مگر اینکه شما بتونی استصحاب وجوب رمضان بکنی که در ماننفی نمیشه. چرا نمیشه رفقا؟ چون میشه شک، شک اقل و اکثر چی؟ استقلال. شک در اقل و اکثر استقلالی مجرای چیه؟ برابر و تکلیف اطفاس بر اشتغال، مگر بنابر این که جاری بشد استصحاب اشتغال و استصحاب تکلیف به روزه رمضان، مع ان الحق فی مثلی، این ضمیر مثلی رو بزنید، شک در تکلیف به صوم رمضان، با این که حق در مثل این شک در تکلیف به صوم رمضان که اقل و اکثر استقلالی هست، از تمسک و بالبراعت، تمسک به براعت. میگه مگه روزه ماه رمضان اقل و اکثر استقلالی؟ میگه بله، لکون صوم کل یومن واجبن مستقلن. آقا من تلاش خودمو کردم، شما تلاش خودتونو بکنید. و اما القسم الثانی، و اما قسم دوم، بس زمان تمام شد. این قسم الثانی یعنی چی؟ زمان. اعنی قسم ثانی یعنی این، اعنی قسم میکنم من شیخ الامور تدریجیت الغیر القارته، امور تدریجیه یعنی امور تدریجی، یعنی آنن فآنن موجود میشن. اینا رو بنویسید، امور تدریجیه که الغیر القاره یعنی قرار ثبات نداره. موقعی که من مشغول صحبت کردن هستم ایجور نیست که دوتا کلمه ای من بین آسمون زمین بیسته، یعنی دوتا جزش ستا جزش در آن واحد جمع نمیشه. یعنی امور تدریجیه که قرار و ثبات نداره. مثل چی؟ تکلم، زید مشغول به تکلم بود، استصحاب تکلم، ولی کتابت، این مراد از کتابت نوشتنه ها، نه نوشته ها. نوشته امر قاره ها، این نوشته امر قاره، نوشتن هست که قار نیست. یعنی یه چیز نوشته میشه میره بعدی، ولی ماشی را رفتن و نبع الماء من العين، جوشش آب از چشمه، و سیلان دم الهیز من الرحم، جاری شدن خون هیز از ده. فز ظاهر این جواب از اشکال اول. آقا اشکال اول چی بود؟ دیگه ساده شد. اشکال اول چی بود؟ در زمانی شک در بقا معنی نداره، چون اونی که بوده الان یقینا نیست، اینی که شما شک داره قطعا قبلا نبوده. شیخ چجور جواب داد؟ گفت با دقت عقلی بله حرف شما درسته، ولی با مسامحه عرفی نه. این فزار جواب از اشکال اول. فزار ها رو صدای زنگ ساعتم بالا شده، من تمام شد. فزاهر و جایز می باشد اجرای استثا فی ما. اینجا بعض از ماشین اشکال گرفتن، گفتن این کلمه امران که منصوب شده باطل، نباید منصوب بشه. حالا ببین من اینجور که معنا میکنم باید منصوب بشه یا نشه. ظاهر این است که جایز می باشد اجرای استصحاب فی ما یعنی عموم. آقا در بین این زمانیات اونی که عرف امر واحد مستمر میتونه حساب بکنه، استصحاب در این جایزه. اونی که نمیتونه بکنه، استصحاب در جایز نیست. عبارت اینو میخواد بگه، ظاهر این است که جایز می باشد اجرای استصحاب فی ما در اون اموری که ممکن است که فرض بشود. این ضمیر یفرض میخوره به ما، امورت که فرض می شود اون امور، فیها در بین این امور، یعنی در بین زمانیات، اموری که در بین این زمانیات میتونه فرض بشه به عنوان امر واحد مستمر، یعنی عرف اینا رو امر واحد مستمر میدونه، استصحاب جایز. نظیر ما ذکرناه فی نفس زمان، این ما یعنی وحدت عرفی، نظیر اون وحدت عرفی که ذکر کردیم، ما اون وحدت عرفی را در خود زمان. یه مثال، فیفرض التکلم مثلا ف فرض می شود، بله یفرض می شود عرفن، فرض می شود صحبت کردن از باب مثال مجموع اجزائی، مجموع اجزاء تکلم. رفقا اجزاء یعنی کلمات، اینا رو بنویسید، کلمه لاینی. فرض می شود تکلم مجموع اجزاء تکلم امرا واحدا، و شک و فی بقائی، و شک در بقای تکلم میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر که ما شک میکنیم در کم بودن اجزاء اون فردی که موجود شده از تکلم در خارج، و کثرت اون افراد، کثرت اون اجزاء، اجزاش زیاد بوده یا کم بوده. فیستصحب القدر المشترک، استصحاب میشد قدر مشترک، ولی قدر مشترک میشه تکلم، که این تکلم مردد است بین قلیل الاجزاء. آقا قلیل الاجزاء یعنی چی؟ یعنی قلیل الکلمات و کثیر الاجزاء. و دعوا اشکال دومه. و صلی الله علیه و آله. با دقت مطالعه باید بشه.
اینجا آخر مشخص بشه شما وجوب صوم رو استثنا می‌کنید به نماز افطار.
اصلا.
به حال که شیخ اینجا چی داره چیز دیگه داره میگه؟
بله. شما اگر
عدم وجوب صوم و عدم جواز
خدا خیرت بده، این حکمی که ما گفتی یعنی وجوب صوم، درسته؟
درست.
حالا عدمش بگم، عدم وجوب صوم برعکس میشه. وجوب صوم میشه یوم شک چی؟ آخر. عدم بیار روش، اگر شما وجوب صوم رو استصحاب کردی میشه یوم
اول میشه آخر میشه،
یکیش اول میشه یکیش آخر میشه دیگه. وجوب صوم میشه آخر، جواز الافطار میشه اول، عدم بیار روش بالعکس میشه. عدم وجوب